اصول 22 دوازده اینه
نبود مقدمه را مطلقا واجب می دانست. بنابر وجه دوم، مولا اختیار می کند در تحصیل غرض خودش اونی که افضل است، ولو اینکه شما یه فرد آب آوردید، اما مولا وقتی آب رو ننوشید و شما آب دوم رو اتیان کردید، طبیعی است مولا آب سرد رو نوش میکند و آب سرد میشه آب دوم. بنابراین مولا افضل رو اختیار میکند، پس باز اینجا افضل میشد اون فرد جماعت، میشه تبدیل امتصال. بنابر وجه سوم هم هاکذا. بنابر وجه سوم، اگرچه داستان وجوب تخییری بود و میگفت که هر دو لنگه واجب تخییری است، میخواد که فرد اول باقی بماند، میخواد فرد اول رو معدوم کند و فرد ثانی رو اتیان کند، ولو هر دو امتثال صادق است برش، لکن در مقام استحقاق ثواب ان الله یختار احبهما الی، در مقام استحقاق ثواب خدا اونی که محبوب تر است رو اختیار می کند و اونی که محبوب تر است صلات جماعت است. بنابراین رو این سه وجهی که خدمت شما عرض کردیم، داستان بفرمایید که تبدیل امتثال را قابل تصویر است، لکن در فرضی داستان تبدیل امتثال قابل تصویر است که شما بتوانید غرض اقصا قائل بشوید. غرض اقصا یعنی غرضی که در اختیار مکلف نیست که مکلف اتیان به او بکند، فعل را انجام میدهد لعل اون غرض حاصل میشود، لعل حاصل نمیشد. مثال ساده برای شما بزنم، مثل داستان بفرمایید شرب دوا. مریض شرب دوا میکند، لکن این شرب دوا آیا موجب شفای او می شود یا نمی شود؟ شفا میشه غرض اقصا، فعل مکلف میشد شرب دوا. شرب دوا کرد، خدا بخواهد به همین شرب دوا خدا او رو شفا میده. لعلم الف مرم شرب دوا بکند، شفایی در کار نیست. بنابراین غرض اقصا در اختیار مکلف نیست، ربما حاصل میشد، ربما حاصل نمیشه. شما این تصویری که سه وجهی که ما برای شما ارائه کردیم، مقدمه موصله، مطلق مقدمه، وجوب تخییری آقای عاشق کاظم شیرازی، این سه وجهی که خدمت شما گفتیم، این سه وجه همه قابل تصویره در مقام ثبوت، در مقام ثبوت قابل تصویر است. اما جایی شما میتونید این سه وجه رو تصویر کنید که بتوانید قائل بشوید به وجود غرض اقصا در تکالیف شرعیه، و چنین غرض اقصایی به غیر از داستان صلات، اما مطلقا یعنی مطلق باب صلات، یا نه فقط صلات در دو مصداق فرادا و جماعت، چون نصوص در همینه، در دو مصداق فرادا و جماعت جای دیگری در تکالیف شرعیه شما نمیتونید قائل به غرض اقصا بشید. اگر بپذیریم قصه غرض اقصا را، اگر ببینید، اگر را نمیگیم اینجا ثابته، میگم اگر بتواند کسی ادعا بکند غرض اقصا را در باب تکالیف شرعیه اما منحصر است به باب صلات، در فرضی که شما از این نصوص تعدی بکنید، بگون مطلق صلات چنین است، این نصوص حکایت میکند که باب صلوات یه غرض اقصایی برش مترد، یا از باب صلوات یا نت اگر تعدی نکردید به مطلق باب صلوات تو مورد خاص خودش که صلوات فرادا و صلوات جماعت. این یکی نکته دیگه، اگر داستان تبدیل امتثال رو بپذیرید اون وقت ثواب واحد داده میشد، اون وقت دو تا ثواب شما ندارید. اگر تبدیل امتثال رو قبول کردید یعنی امتثال اول خط بخورد باطل اعلام بشود، امتثال دوم جایگزین او بشود. امتثال دوم جایگزین او شد میشه دو ثواب یا یه ثواب؟ یه ثواب فقط میشه، دو ثواب نمیشه. میشد مثل فرض بفرمایید محصلی که دو بار امتحان میدهد، دوبار امتحان بدهد، دو تا نمره امتحانو با هم جمع نمی کنن که بذارن تو کارنامش که، حالا یا امتحان اول رو باش حساب میکنن یا امتحان دوم رو باش حساب میکنن. دقت میفرمایید؟ بنابراین اگر قصه تبدیل امتثال رو بپذیرید ثواب واحد داده میشود. بله البته ثواب واحد اکثر، اونی که ثوابش بیشتره، لکن یک ثواب است، اما ثواب اکثر داده میشد. ولیکن بله باید این داستان غرض اقصا را هم شما بپذیرید که گفتیم فقط در باب صلات قابل پذیرش است یا صلات جماعت فقط. خب اگر این قصه ای که برای شما گفتیم، سلام، این تصویر تبدیل امتثالی که برای شما گفتیم، اگر این بله تصویر تبدیل امتثال رو بپذیری، فهو نصوصی که داری در باب داستان تبدیل امتثال که این نصوص عبارت است از داستان صلات فرادا و صلات جماعت و ها که سلام علیکم حال مورد بفرمید فرادا و جماعت، یا فرادا و جماعت معهم، جماعت با سنی ها اینم نسته، یا داستان صلات آیات مادامت الآیه باقیه، این سه مورد رو داریم. این سه مورد که امر به اعاده شده است، اگر قصه تبدیل امتثال رو که تصویر کردیم برادون پذیرفتید و گفتید تبدیل امتثال معقوله، در مقام ثبوت ممکن است، در مقام اثبات این سه تا موردی که داریم که منحصر به همین سه مورده میشد مصداق تبدیل امتثال. اگر داستان تبدیل امتثال رو نپذیرید اون وقت در این نصوص دچار مشکل میشید. اشکال دوم در این نصوص چه میشد؟ اشکال در این نصوص این میشد که یا این است که میگون این تبدیل امتثال به امر جدید است، بنابراین اگر به امر جدید باشد امر جدیدش هم میخواد امر وجوبی باشد، میخواد امر استحبابی باشد، یعنی میگه واجب است این نماز رو جماعت بخونی یا نه، میگه مستحب است جماعت بخون، لکن به امر جدید است. خب اگر به امر جدید شد خیلی خب، پس دیگه تبدیل امتثال نیست، یه دو تا امر بود است، یه امر نمازی بود که شارع به نماز ظهر امر کرد که برو نماز ظهر بخون، من وایستادم نماز ظهرم رو تو مسجد خوندم، جماعتم پشتش برپا شد، حالا امر دوم میکند که نماز ظهر دو که خوندی دوباره با جماعتم بخون، حالا این امر دوم رو شما میخوان حمله بر وجوبش کنید یا حمله بر استحباب؟ که خب قاعدتا حمله بر استحباب میشه، دوباره من امر دوم مولا رو اتیان کردم، خب دو تا امر است، دو تا فعل در مقابلش انجام دادم، لا محاله دو تا ثوابم به من تعلق میگیره، یه ثواب به خاطر صلات فرادان، یه ثواب به خاطر صلات جماعت. و اگر این باشه، این که تبدیل امتثال نیست که، این دو امتثال است. تبدیل امتثال جایی بود که شما امتثال اولو ور می‌دارید، دومیو می‌ذارید جاش. خب این تبدیل امتثال نیست، این دو تا امتثال مجزا و جداگانه است. دو تا امتثال است، دو تا هم ثواب داره. تو تبدیل امتثال علیکم السلام، تو تبدیل امتثال شما یک امتثال داشتید و یک ثواب هم داشتید و اولی خود به خود از بین میرفت، زائل میشد، حذف میشد. دقت کردید؟ خب اگر شما این روایات را به این کیفیت هم بکنید که قصه خارج از تبدیل امتثال، و اگر خارج از تبدیل امتثالش کردید، خب دیگه گرفتار این قصه هایی هم که برادون دو سه روزه گفتیم که باید چجور تقریر کنی، وجوه تقریرش چجوریست، چه اشکالاتی برش وارد است، اینا شما نجات پیدا میکنید. آقا اینا هیچ کدوم تبدیل امتثال نیست، اینا بفرمایید که به امر جدید است و به امر جدید است و دو امتثال است و لکل امتثال ثواب. توجه میفرمایید؟ و دو تا ثواب هم دارد و قصه حل میشه. وقت احتیاجی به تصویر تبدیل امتثال هم شما ندارید، خودتون رو راحت کردید. یه نگفت است و نومم شکم نکشید است. این در فرضی که دو امرش بدونه، لکن یه گیر پیدا میکنید و گیری که پیدا میکنید این است که تو یکی از این روایات دارد ان الله یختار احبهما الی، از این دو تا عمل خدا اختیار میکند اونی که محبوب تر است در نزد او. خب و واضح است که صلات جماعت محبوب تر است دیگه، پس صلات جماعت را اختیار میکند، اونی که ثوابش اکثر است را اختیار میکند. اون وقت این مشکله میماند که مفاد این روایت رو چیکارش کنیم. مفاد این روایت میگه یه ثواب است. اگر شما تبدیل امتثال رو پذیرفتی، مفاد این روایت درست میشه که یه ثواب. اگر قصه تبدیل امتثال رو نپذیرفتی، میشه دو تا ثواب. و اون وقت دیگه یه ثوابی که تو این روایت هست که ان الله یختار احبهما الی، احبهما الی یعنی یکیشو دیگه، اونی که محبوب تره، اون ترین میشه یکی. وقتی ترین شد یکی، یعنی خدا یکی رو اختیار میکنه، اون یکی خود به خود زائل میشد، از بین میرد. ترجمه فهمید؟ اگر ما اینا رو دوتا امتثالش کردیم، دوتا ثوابه، تو مفاد این روایت گیر میفتیم که این روایت چیکارش کنیم. اما اگر شما داستان بفرمایید که تبدیل امتثال رو در مقام ثبوت تصویرش رو درست کردید، در مقام اثبات هم اینا میشد تبدیل امتثال، اون وقت یه ثواب هم تعلق میگیرد، این روایت هم درست میشه. خب پس تا اینجا روشن شد. مرحوم آقای آشمند حسین رحمت الله علیه علیکم السلام، مرحوم آقای آشمند حسین با این که قائل شده اند به وجود دو تا امر و دو تا امر مطالبه می کند دو امتثال و دو امتثال لازم دارد دو ثواب، با این حال می فرمایند نه، دو امر است، دو امتثال است و ثواب واحد است. چرا؟ میخواد این روایت رو درستش کنه. تمام بله زوری که میخواد بزند که تبدیل امتثال رو میبیند دلیل نداره، قابل تصویر نیست، چون اصلا غرض اقسام و اینا بله پذیرفتن اینا اشبه به شیعه به تخیل است. بنابراین میخواد چی کارش کند؟ میخواد که هم نمیتوند که تبدیل امتثال رو بپذیرد. پس وقتی نمیتوند تبدیل امتثال رو بپذیرد، میگه دوتا امتثال شد، دوتا تکلیف میشن، دوتا امر است، دوتا امتثال دارد، دوتا امتثال دوتا ثواب داره. اون روایت میگه این الله یختار احبهما الیه، میگه یکیشو خدا اختیار میکنه، یعنی یه ثواب به تو میدهد لکن ثواب اکثر. دقت میکنه؟ به جهت این که این رو درست کنه، میگه دو امر است، دو امتثال است، اما ثواب واحد دارد. چجوری ثواب واحد دارد؟ دو تا دلیل قامل میکنه. میفرماید دو تا دلیلش اینه. دلیل اول میفرماید ثواب از توابع قرب است. ثواب چی به شما میدن؟ به جهت اینکه مقرب شدی به درگاه الهی. اگر دو چیز مؤثر بشود در قرب و تأثیر یکی از این دو تا بیشتر از تأثیر دیگری باشد، فرض بفرمایید، حالا این مثال بنده است، یکیش 80 درجه قرب میاره، یکی 100 درجه قرب میاره مثلا. خب بنابراین هر دوتایشون در قدر مشترک با هم چه هستن؟ قدر مشترک در هر دو وجود داره. 80 تا تو هر دوتاش هست، درست شد؟ خب بنابراین اون قدر مشترک که در هر دو وجود دارد، اون قدر مشترک رو میگیرم که 80، یکیشون 20 اضافه دارد، اون 20 اضافه هم اخذ میشود، بنابراین میشه 100 درجه قرب. 100 درجه قرب شد همون ثواب 100 درجه که یکیشون 100 درجه داشت دیگه، بنابراین میشد ثواب واحد. توجه فرمودید؟ ایشون میفرمود اگر شما دو تا مؤثر داشته باشید، دو تا مؤثر شما یکی از دیگری اقوا باشد، اون از عفه درجه ای که دارد با اون درجه اقوایی، تو 80 تا دو تایشون مشترکن، پس تو 80 از هر دو اخذ میشود. اون که 100 درجه مثلا دارد 20 تا اضافه دارد، 20 تای اونم میاد روش، جمعش میشه 100 درجه. بنابراین میفرماین این معنای اون روایت است که خدا اختیار میکند احبهما الی. این یه دلیل. همینجا دلیل ایشون رو حسابشو برسیم و بریم. بگم آقا فرمایشی که شما میزنید دعوای بدون دلیل و برهانی است. این که دو تا مؤثر داشته باشید بر شیء واحد و این دو تا مؤثر اگر قدر مشترکی دارن، قدر مشترک این دو تا از هر دو اخذ بشد و یکی حساب بشد پاش. توجه می‌فرمایید؟ میگم این دعوایی است که شما دلیلی برش اقامه نکرده اید، بلکه عقل چه حکم میکند؟ عقل حکم میکند آقا هر مأمورون بهی، هر امتثالی برای خودش ثواب مستقل داره. یه نماز خوندی 80 درجه ثواب، اینو خدا باید باید بنویسه. یه نماز دیگه خوندی 100 درجه ثواب، اونم باید باید بنویسه. دو تا عمل مجزاست، دو تا ثواب مجزا میطلبد دیگه، نه اینکه اینا بشد بفرمایید که ثواب واحد. اونی که عقل حکم میکند اینه. و بنابراین داستان اتحاد تأثیر بعد از این که هر کدام به تنهایی میتواند مؤثر باشد، اگر این نماز جماعت رو نمیخوند و میرفت، تکلیفش انجام داده بود یا نه؟ خدا ازش یه زور میخواد، زورش رو خونده بود فرادا دیگه. اگر جماعت حاضر نمیشد و میرفت از مسجد بیرون، مؤاخذه‌ای میشد یا نمیشد؟ نمیشد دیگه، چون تکلیف ظهرش انجام داده. پس همین کافی است برای اینکه چه باشد، ادای تکلیف باشد، امتثال باشد. پس به نحو مستقل این امتثال، پس خودش ثواب داره. ثم این نرفت بیرون، چهار رکعت هم جماعت خوند، خب اونم فعل مستقله، اونم امتثال مستقل، اونم ثواب مستقل باید داشته باشه. برای چی شما دو تا 80 تاشو تو هم میندازی؟ توجه میکنید؟ دو فعل جداست، لکل فعل چه مؤثریت خودش در قرب و لکل فعل ثواب خودش. برای چی دو تا 80 تاشو میگی مشترکه بذار جفته هم حساب نمیشد؟ یه 80 تا این دو تا حساب میشد، 20 بذار روش، این معنی ندارد. برهانی هم اقامه نکردی. این میخواد این روایت رو توجیهش کند که من این روایت ها اینجا، این روایت ها ما فعلا میخوام تصویر کنیم که چه جور میشد. دقت میفهمم در مقام ثبوت. خیلی خوب، دلیل دوم. دلیل دوم ایشون میفرمایند آقا همین جور که اجتماع ضدین از محالات است، اجتماع مثلینم در شیء واحد از محالات است. که دو چیز واحد که مثل همند اثر بگذارند در شیء دیگری، شیء سوم. فرض کنید ما این شیء رو داریم کتاب، شیء الف هم اینجا داریم، به هم اینجا داریم. این الف و به هر کدوم به تنهایی میتوانن اثر بگذارن روی این شیء سوم. خیلی خوب، لکن حالا معن بخوان مؤثر بشن. چجور اجتماع زدن محال است؟ میفرمود اجتماع مثلینم که معن مثلین بخواهن مؤثر بشوند و اثر بگذارند در شیء سوم، اجتماع مثلین هم محال است. درست شد؟ خب بنابراین وقتی ما دوتا مؤثر در قرب داریم، یه صلات فرادا مؤثر در قرب است، یه صلات جماعت است، و هر کدوم از اینها به تنهایی تأثیری ندار بخواد اثر بگذارد، معن بخوان اثر بگذارد، میشد چی؟ میشد اجتماع مثلن و محال است. بنابراین دوتاش با هم نمیتوند اثر در قرب بگذارد، یکیش باید اثر بگذارد. کدوم یکی اثر میگذارد؟ روایت میگد ان الله یختار احبهما، خدا اونیه که محبوب تر است اختیار میکنه. یعنی اونی که قدرت تأثیر در قرب بیشتری دارد خدا او را اختیار میکنه. پس دوتایشون با هم نمیشد، بنابراین اون 80 درجه یک خود به خود حذف میشد، چون دوتا قابل امکان نیست که دوتا با هم اثر بگذاره، اجتماع مثلینه و میشد محال. 80 درجه رو باید حذف بکنی، 100 درجه رو خدا اختیار میکند و اثر میگذارد در قرب. اینم دلیل دوم. اینم تمام نیست. چرا؟ قدر مشترک اونجا میگرفتن، اینجا دلیل دوم. شما هر دلیل رو الان نحوه استقلال لحاظش کنید. دلیل دوم، میگم آقا این دلیل دوم شما که بله بفرمایید اجتماع مثلین باشد در مؤثریت، که میفرمایید اجتماع مثلین در مؤثریت محال است، صحیحه. الا در عالم تکوین، الا در موجودات خارجیه، شما دو تا علت بخواهد تأثیر بگذارد در معلول واحد امکانش نیست. لکل معلول علت، یک علت، علت بله. دو تا علت نمیتونه معلول واحد اثر بگذارد. اگر شما معلول واحد دارید، علت واحد هم دارید. بنابراین دو تا علت باشد نمیتوند توارد کند در معلول واحد. دقت کردی؟ اینجا صحیحه، اجتماعی مثل این میشه و محال. اما داستان نفس اینجور نیست. نفس و قرب و بود نفسانی، چون قرب و بود شما به خدا قرب و بود مکانی که نیست که، مکانیه هو اقرب و الیکم من حبل الورید، قرب و بود مکانی نیست، قرب و بود نفسانی است. در داستان قرب و بود نفسانی که از صفات نفس است، نه تنها اجتماع مثلین ممکن است، حتی اجتماع ضدین هم ممکن است. اجتماع ضدین در نفس، نفس خیلی سعش زیاد است، غیر عالم تکوین. در عالم تکوین موجودات خارجی درست اجتماع ضدین نمیشه. محال بفرمایید که اجتماع مثلین نمیشه، توارد دو علت بر معلول واحد نمیشه، صحیح. لکن در نفس و قرب و بود که از صفات نفس است، نه اینجا ما نیست، هم اجتماعی مثلی میشن هم اجتماعی ضدن میشن. سعی وجودی نفس زیاده. چرا؟ خود شما آقای آشمان دوسته خود شما فرمودید، بله، و پذیرفتید تو بحث اراده که ما میتوانیم در نفس اراده داشته باشیم با کراهت. آقای آخون که فرمود اراده عبارت هست از شوق مؤکد، خود شما اونجا تعلیق زدید، فرمودید اراده هیچ ملازمه با شوق مؤکد نیست. میتونی اراده داشته باشی اما کراهت هم داری. نعوذ بالله اگر کسی گرفتار شده است، لا سمح الله، بر این که الان پاشو باید ببرن، پاش گندیده، بله، امضا میکند برگه دکتر رو، طبیب رو، بیمارستان رو، و تن میدهد به عمل جراحی بریدن پا. پس اراده کرد بریدن پا رو. اما نسبت به بریدن پا شوق مؤکد داره؟ نداره. بعدش هم میگه من خدایا زندگی که پا نداشته باشم و نمیخوام اصلا، منو بکش دیگه، ببرم. اما امضا میکنه پای اون برگه. پس هیچ چه ندارد؟ هیچ شوق مؤکدی کی میخواد به پاش بریده بشه؟ کسی هست شوق مؤکد داشته باشد نسبت به نقص عضو؟ هیچ که نیست. کراهت هم دارد اما اراده میکنه، میگه ببریندم تو اتاق من. چرا؟ چون پارو نبرن میزنه بالا میکشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین نفس میتوند که دو تا ضد درش جمع بشه، اراده میخواد اما کراهت داره. دقت میکنید؟ هاکذا شرب دوا، شرب دوایی که تلخ است، بدمزه است، مثل زهر مار میموند، خب میخورد اما شوق مؤکد داره، هر وقت میخواد بخوره عذا میگیرد چه جوری بخوره، اما میخوره. بنابراین نفس بخواد